الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با صحیحه جمیل ابن دراج که دیروز مطرح کردیم، برای اثبات یک خیار تعبدی توضیحی عرض کنم. فقها ما نوعاً در خیار رؤیت، در جایی قائل به خیار رؤیت شدند که شرط بشود وجود وصفی در مدید، اما صریحاً او ضمناً، و عقد مبنی بر وصف واقع بشود. مثلا مرحوم شیخ در خلاف جلد 3 صفحه 5، مرحوم علامه در قواعد، جلد 2 صفحه 68، تعبیر این است در کتاب قواعد علامه: ولو شاهد بعض الزیعه و وصف له الباقی ثبت له الخیار فی الجمیع. ولو شاهد بعض الزیعه و وصف له الباقی ثبت له الخیار فی الجمیع ما عدم المطابقه. فرض کرد که یک وصفی برای اون باغ ذکر کرد، باید که مشتری فهمید که این باغ فاقد اون وصف است. یعنی صحیحه جمیل ابن دراج را هم کرده بر مقتضای قاعده. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 3 صفحه 220 با همینطور، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 410 راجع به صحیحه جمیل میگوید: لعلها محمولتون علا عدم کونها علی الوصف الذی بیع به. یه شاید صحیحه جمیل را که دیروز خوندیم حمل بکنیم بر این که اون مدی فاقد وصفی باشد که بر اساس اون وصف فروخته شده است. مرحوم نراقی در مستند و شیعه جلد 14 صفحه 405 می فرماید: صحیحت و جمیل و امکانت خالیتن ان ذکر توصیف الا انه لابد من تقییدها للاجماع على اختصاص خیار الرؤیه به تلک الصوره. میگه ولو صحیحه جمیل نداشت که شرط الوصف در اون زیعه کرده بودن و بعد منکشف شد که زیعه فاقد وصفی که شرط شده، اما به اجماع فقها باید این صحیحه رو حمل کنیم بر فرضی که شرط الوصف شده و این زیعه فاقد اون وصف مشترک بوده است. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب آمده فرموده نه، جلد 2 صفحه 57 فرموده یظهر من المصنف ان خیار الرؤیا قسم من خیار شرط. ظاهر شیخ انصاری اینه خیار رؤیت در جایی است که تخلق می شود وصف مشترک، ولیکن ظاهر خبر غیر از این است. ظاهر خبر این است که مدار بر مجرد عدم رؤیت مدی است. بعد فرموده است که بعد از بی معلوم شد که مدی برخلاف معتقد مشتری بوده است، بدون این که شرط بشود این وقت در ضمن بی، همون معنایی که ما کردیم برای صحیحه جمیل. مرحوم ایروانی در جلد 2 حاشیه مکاتب صفحه 46 فرموده است که ما خیار رؤیت رو در جایی میدانیم که شرط وصف کردن یا باید در ضمن عقد بی توصیف کرد و بی را به وصفی ثم من کشف الخلاف. بعد راجع به صحیحه جمیل میگوید بله، صحیحه جمیل مشعر به این است که تخلف وصف مشترک صورت نگرفته، اصلا وصف مشترکی نبوده تا تخلف پیدا بکنه. چون در صحیحه جمیل میگه فستقال صاحبه فلم یقله، اگر بنا بود خیار تخلف شرط الوصف داشت که این مطلب واضح بود لدى العرف، نمی آمد این سائل بگوید فرجع فاستقال صاحبه فلم یقله. بعد مرحوم ایروانی فرموده است این صحیحه جمیل قبول داریم مشعر است به این مطلب که تخلف وصف مشترک در کار نبوده، صرفا توهم وصف کرده از مشتری، و بعد معلوم شد که این توهم وصفش مطابق با واقع نبوده. ولیکن اقرب محامل این صحیحه این است که ما این صحیحه رو هم کنیم بر حکم به عدم نفوذ بی به خاطر غرر، بگیم چون این آقای مشتری تمام زیعه رو ندیده بود، به خاطر این که تمام زیعه رو ندیده بود بی نافذ نیست، ولی خیار دارد شبیه خیار مالک در بیع فضولی، انشاء اجاز و انشاء رد. در این صحیحه جمیل هم امام فرمود کان له خیار الرؤیا، یعنی خیار امضا و رد، از قبیل خیار مالک در بیع فضولی. اون کلام مرحوم ایروانی است که انصافا خلاف ظاهر این حمل، چون عرفی نیست که ما بگیم این بیع باطل است، از روایت هم استفاده نمیشه که بی باطل است. کان له خیار الرؤیا، این ظاهرش اینه که حق فسخ دارد و این بی قراری نبود. مشاهده همین است که انسان 99 بخش باغ را که دید میگوید بقیه هم به همین نحوست. این رافع قراره. محقق اصفهانی هم در جلد 4 حاشیه مکاسب صفحه 393 صریحاً ملتزم شده که این صحیحه جمیل اختصاص به خیار تخلف وصف ندارد، بلکه همین که بخشی از مبیع رو مشتری دید و توهم کرد که بخش دیگر مثل همان است که دیده، این باعث میشه که مشتری بعدن که فهمید اون بخشی که ندیده است مطابق نیست با توهم او، خیار رؤیت دارد. ایشان ظاهرش اینه که در حاشیه مکاسب پذیرفته این اطلاق صحیحه جمیل را. میگه لخت ساسبه به فرض شرط، بل رؤیت المبی علا خلاف ما رعا بعضه و اعتقد موافقت الاخر له موجبت للخیار. مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیر هم همین رو فرموده این جلد 5 صفحه 170 شرح تفسیره محقق عراقی، فرموده النص المذبور یشمل صورت کون رؤیت سابقه دائیاً علی البیع و من المعلوم ان تخلف الدائی لا یوجب الخیار. پس اطلاق صحیحه جمیل رو پذیرفته، ولیکن آخرش میگه الاخذ به اطلاق نص موهون، ولی چه کنیم که اصحاب عمل نکردن به این اطلاق صحیحه جمیل. فالاخذ به اطلاق نص موهون، چون اصحاب اطباق دارن اجماع دارن بر این که در خیار رؤیت مقتضای قواعد رو اجرا کنن. امام هم در کتاب البیع جلد 4 صفحه 633 فرموده که به نظر ما این صحیحه جمیل نه تنها اطلاق دارد نسبت به فرض عدم الوصف، عدم و شرط الوصف، بلکه اصلا ظاهرش اینه که مختص به فرض عدم شرط الوصفه. چون داشت که فرج افتقال صاحبه و فلم یقله، امام فرمودن اگر شرط الوصف کرده بودن که مرتکز در ذهن سائل هم این بود که خیار فسخ دارد، نمی گفت رفت طلب اقاله کرد. این که میگه رفت طلب اقاله کرد معلوم میشه در ارتکازش حق فسخ نداشته و این معلوم میشه مورد شرط الوصف نبوده. ولی حضرت امام در تحریر فتوا ندادن به این فرمایش خودشون، در تحریر نوشتن یا مبی تخلف وصف وصف پیدا کند که شرط شده در ضمن حدودان وصف، یا منکشف بشود مبی برخلاف رؤیت سابقه. یعنی قبلا مشتری دیده بود این باغ را، بعد که خرید منکشف شد که این باب عوض شده، برخلاف رؤیت سابقه شده. بله، مثلا این باغ درخت‌هایش فرسوده شد برخلاف رؤیت سابقه، ولیکن در کتاب البی فرمایششون بیشتر از این هست. همون مطلبی است که ما هم عرض کردیم. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 55 فرموده ان کلمات الفن کلمات الفقها مضطربت فی هذا المقام ولم یعنون هذه المساله علی ما ينبغی فی کلماته ولا یظهر منهم کون هذا الخیار. بله، و یظهر منهم و یظهر منهم کون هذا الخیار من ناحیت الاشتراط. آقای خویی می‌فرماید ظاهر کلمات فقها اینه، خیار رؤیت مصداقی است از مصادیق خیار تخلف وصف مشترط، یعنی علی القاعده است این خیار. بعد فرموده ولکن الظاهر من الروایه اطلاق حال فرض عدم الاشتراط بل یمکن دعو اختصاصها به صورت عدم الاشتراط. اصلا ممکن است بگیم مورد صحیح جمیل فرض عدم اشتراط است، یعنی صرفا توهم کرد مشتری جزء غیر مرئی مثل جزء مرئی هست، بدون اینکه توافقی بین بایع و مشتری صورت بگیرد. خب ایشان این مطلب رو که فرموده است، باز می‌بینیم خود ایشان در منهاج الصالحین فتوا نمیده. در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 38 به این شخص فتوا نداده که لو لم یر المشتری جزءا من المبیع فاعتقد وجود وصف فی ثم انکشف خطأه فی توهمه کان له خیار الرؤیه. خواهی خوبی باید اینجور میفرمون، همون مطلبی که ما دیروز عرض کردیم که لو لم یر المشتری جزءا من المبیع فتوهم کونه مثلا باقی ثم من کشف له خلاف و توهمه ثبت له خیال و رؤیه. ولی در منهاج اینطور نفرموده، فرموده و یتحقق خیال و رؤیه فی ما لورعا شیئا ثم مشترا فوجده علا خلاف ما رعا. دید این باغ را بعد که خرید انکشف له که با آنچه که دیده است فرق کرده. نه، فرضی که آقای خویی مطرح فرمود در مصباح الفقهاء بود که جزء غیر مرئی که ندیده بود صرفا توهم کرد مانند جزءهای مرئی، بعد انکشاف خلاف توهمش شد کان له خیال و رویه. در منهاج الصالحین این طور فرموده، فرموده رعا المبی ثم من کشف له انه خلاف ما رعا. یعنی مثلا گوسفند لاغر شده بود، با که دیده بود سرسبز بود، بعد از چند ماه که خرید رفت اونجا دید بر اثر کم آبی درخت ها پیر شده، شاداب دیگر نیستند. حالا وظیفه خدا و پیغمبری که نیست، بالاخره مطمئن شد. بعد در منهاج الصالحین ادامه میده اوشترا موصوفا غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف فان للمشتری الخیار. پس میبینید این بزرگانی هم که در بحث استدلالی به این صحیحه عمل کردن در مقام استدلال، تقریب کردن استدلال را، ولی در فتوا ملتزم نشدن و لذا این منشأ احتیاط می شود. ما انصافا این صحیح جمیل رو ظاهر می بینیم در همون مطلبی که امام آی خویی فرمودن و همینطور مرحوم آی عراقی هم در کتاب خیارات صفحه 286 و مرحوم آی تبریزی هم در جلد 4 ارشاد طالب صفحه 256 این دو بزرگوار هم باز مثل آی خویی و امام به همون معنایی که ما معنا کردیم صحیح جمیل را که مربوط به خیار تخلف وصف نیست، ولیکن خود آقای تبریزی هم در فتوا اینجور فتوا نداده. بالاخره مصالحه بکنن، الاحوت و المصالحه همه جا. ما که نمیگیم احتیاط کدام طرف هست، فل مسئلت اشکالون ولدی و سهل الخط. نه نه نه، اصلا بنده با توجه به این مطالب استدلالی و این که اصحاب نه در قدیم و نه در حدیث، نه قدیمن نه حدیثن، طبق این استظهار ما از صحیح جمیل فتوا ندادن رجوع کنن به افرادی که فتوا میدن. به هر حال بحث خیار رؤیت که میشه، مرحوم نراقی که گفت اصحاب فتوا ندادن به مضمون صحیح جمیل، ما اصحاب رو کلماتشون رو نقل کردیم، هیچ کدام به این مضمون در کلمات قدما فتوا نداده بودن. از شهید اول در لمعه نقل شد، سید یزدی نقل کرد که او فتوا داده به صحیح جمیل به اون معنای وسیع آن. ما لمعه رو هم نگاه کردیم دیدیم نه، در لمعه تعبیرش اینه الخيار الرؤيه و هو ثابت لمن لم يرى اذا باع اشترى بالوصف ولم اشترى برؤيه قديمه فانه ايضا يتخير. یعنی همون مضمون فتوای حضرت امام که رؤیت قدیمه بود ولی بعد معلوم شد عوض شده این با یا این گوسفندی که خریدن، اما به اون معنایی که در صحیحه جمیع ما معنا کردیم و خود بزرگان هم مراجعه که کردیم نوعا همینطور معنا کرده بودن، کسی فتوا نداده. والذی یسهل الخط، ما معتقدیم همونطوری که شما با شرط ارتکازی خیار درست میکنید، با شرط ارتکازی میایید حق نفقه زوجه را در مدت عقد بستگی از بین میبرید، حق استمتاع زوج بدبخت رو که بعد از سالها دوندگی زن گرفته تا مادامی که این دختر خانم در خانه پدر، حق استمتاع این مرد رو از بین میبرید بر اساس شرط ارتکازی. خب چرا نمیایید خیار رؤیت را هم بر اساس شرط ارتکازی در عرف ما بگید اسقاط میشود؟ در عرف ما بنا بر عدم ثبوت این خیار رؤیته، ولو به خاطر جهل به مسئله بنا این شده و ما این شبهه رو در خیار حیوان هم داریم. آقا جوجه یک روزه میخره میخواد خیار حیوان سه روزه داشته باشه، خب این خلاف مرتکز در ذهن مردمه. درسته که چون جاهلن به خیار حیوان عملا این شرط ارتکازی است، ولی بالاخره این شرط اعتقادی منعقد شده، شاید نبود. چه میدانید؟ مرحوم آقای تبریزی میفرمود زن با اینکه شرعاً هیچ وظیفه نداره کار کنه خونه شوهر، بچه بیاره برای شوهر، اما شرط ارتکازی اینه که باید به مقدار متعارف کار کنه، به مقدار متعارف هم بچه بیاره. و الا این مرد میگفت پس برای چی، مرده میگه پس برای چی زن گرفتم؟ اگه میخواستی کار نکنی خب میگفتی. شرط ارتکازیه. انصافا بعید نیست این شرط ارتکازی، کما اینکه شرط ارتکازی هم اینه که مردم اذن بده که زن به اندازه متعارف از منزل خارج بشه. اسیر که نیاوردی، که ازدواج کردی اسیر که نگرفتی، حبس ابد که نکردی زنت رو. شرعا قبول، حرام است زن بدون اذن شوهر از منزل شوهر بیرون برود. قبول داریم صحیحه، روایت صحیح است. و الله تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فان خرجت فعليها لعنت الله الى آخر روایت، قریب به این مضمون. روایت صحیح هم هست و ما معتقدیم حتی اگر منافی حق استمتاع شوهر هم نباشد، اصلا شوهر رفته سفر، باز بدون اذن شوهر نمیتواند زن خارج بشود از منزل طبق حکم اولی فقه. ولو مرحوم آلخویی قبول نداشت، میگفت اگر منافی حق استمتاع زوج نباشد میتواند زن بدون اذن شوهر خارج بشود، ولو از نظر فتوا احتیاط میکرد در مسئله، ولی مبناش این بود. مرحوم آقای تبریزی هم مبناش این بود، اما به نظر ما روایت مطلقه. آقای سیستانی هم فتوا میده حرام است و درست هم فتوا میده، ولو منافی حق زوج نباشد. خودش رفته گردش، به زنش میگه راضی نیستم از خونه بیرون بری، مقتضای حکم شرعینه که ولا تخرجه من بیتها به غیر اذن زوجا. اما یه مقدار شرط ارتکازی هست که بابا اسیر که نیاوردی، بالاخره همه زنهایی که هم ردیف منن گاهی از منزل خارج میشن برای دیدن اقوام، برای رفتن بازار. فرهنگ عمومی جامعه مهمه، که فرهنگ عمومی جامعه الحمدلله همونی است که شما فرمودید و همین باعث شرط ارتکازی میشه. خب اینجا هم نه، شرط اینه که معذور است در ضمن عقد نکاح، معذور است این مقدار خروج متعارف. ولی اینجا همینطور به نظر ما این شرط های ارتکازی، این که درستید هر جا دلمون خواست خوشمون اومد شرط ارتکازی رو تایید کنیم، هر جا خوشمون نیومد شرط ارتکازی رو تایید نکنیم، این که نمیشه. اینجا هم شرط ارتکازی در خیار رؤیت، ولو صحیحه جمعی رو ما معنا کنیم به اون معنای وسیع، اما شرط ارتکازی اینه که اسقاط میشه این خیار علا تقدیر وجوده. شرط ارتکازی، نه شرط مورد التفات تفصیلی تا بگید مردم جاهلند به این مطلب. نه، در اون زمان دنبال حکم شرعی محض بودن، امام حکم شرعی محض بیان کرد، اما ممکن است عرفها مختلف بشود. هازا تمام الکلام فی هذه المسئله، کلام واقع می شود در این بحث که عرض کردیم خیارهایی که تعبدی نیستند، خیارهایی که عقلایی هستند، منشأشون چیه؟ دو مبنا در مسئله هست به طور عام. یک مبنای برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی که معتقدند و همینطور مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب و مرحوم آیخویی معتقدند خیارهای عقلایی بازگشتش به تخلف دایی اقلائی و نوعی هم دایی نوعی در بینه که سمن و مسمن اختلاف فاحش نداشته باشه. برای چی من میام معامله میکنم؟ میخوام به مالم آتیش بزنم؟ اگه به مالم میخواستم آتیش بزنم که میرفتم بیع مهاباتی میکردم. ارتکاز اقلا، دایی نوع اقلا تساویه و عدم اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن است، و لذا فرمودن این منشأ شرط ارتکازی میشه. شرط ارتکازی این است که اگر اختلاف فاحش بود بین ثمن و مثمن، مغبون خیار قبل دارد. حضرت امام فرمودن ما قبول نداریم این حرف رو. اون مطلب رو در خیار قبل امام بحث کرده، فرموده است که برای خیار قبل دلیل آورده مرحوم نائینی، دلیلش اینه: مرحوم نائینی منیت الطالب جلد 2 صفحه 57 فرموده بازگشت خیار قبل به تخلف شرط ارتکازی عدم اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن است من حیث المالیه. امام در کتاب البیع جلد 4 صفحه 401 چاپ جدید فرمودی که این شرط ارتکازی ثابت نیست بلکه قطع به خلافش هست. چرا؟ برای اینکه یک بار برو بازار ببین آیا این شرط ارتکازی در بازار وجود دارد، اثری از این شرط ارتکازی در بازار هست. مردم جنس رو که میفروشن به تعبیر بنده باید دنبال این است که هر چه میتواند گران بفروشد، مشتری دنبال این است که هر چه میتواند ارزان بخرد. چه توافق می کند بایع با مشتری که من ملتزمم که گران تر از قیمت بازار به تو نفروشم، مشتری هم ملتزم است که ارزان تر از قیمت بازار نخرد. مشتری میاد میگه آقا این فرش چند میگی؟ اونم یه قیمتی میگه، مشتری هم چونش رو میزنه و میخره. که شرط ارتکازی است که آقا به شرط این که گرون نفروشی بایه، بایه هم میگه مشتری تو هم به شرط این که ارزون نخری. اتفاقا مردم در بازار وقتی این مسائل پیش میاد میگن مگه مجبورت کرده بودم بخری؟ مگه اومدم بهت گفتم که قیمت در بازار قیمت این فرش 200,000 تومان است؟ اگر میگفتم میشد خیار تدلیس. نگفتم. آمدی گفتی این فرش رو چند میفروشی؟ گفتم 200,000 تومان. مجبورت کردم بخری؟ خودت آمدی خریدی. حالا اگر ارزونت میدادم اون وقت بازم حرف میزدی؟ نه. ببینید یک وقت شما میگید اقلا، اقلا برای مغبون بناء اقلا این است که مغبون خیار دارد، این میشه حق اقلایی خیار قبل. امام اینو قبول داره، میگه اقلا سیره عملیشون اینه که مغبون حق فرض دارد، اما اینکه این حق خیار قبل رو برگردانید به توافق ذمی بین بایه و مشتری، این درست نیست. اقلا این همه بناء دارند، قاعده ید دارند، این همه بناهای اقلایی در فقه شما دارید همش که به شرط ارتکازی بر نمیگردد، بلا اغلا بر عمل به خبر واحد، بلا اغلا بر عرض شود خدمتتون که حرمت غرب و امثال داره. اینجا هم بلا اغلا بر ثبوت خیار قبله، اغلا ابتداءن جعل کردن خیار قبل رو برای مردم، نه این که بیان دنبال شرط ذمی باشن بگن میدونی چرا ما برای مقبول خیار قبل قائلیم؟ به خاطر این که شرط ذمی هست بین این قابل و مقبول که اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن نباشن. امام میفرماید قطعا این شرط نیست، شاهدش اینه که بعضی ها برای محکم کاری در ضمن قرارداد می‌نویسن که اگر ثابت شد که این جنسی که به من فروختی گران هست من فرق میکنم. امام میفرماید این که میاد در متن قرارداد مینویسد این مطلب را، این تصریب این مطلب نشون میده که از خود متن به این فهمیده نمیشد، خلاف ظاهر حمله بر تأکید. اگر بیان تصریح کنن که اگر گرانتر از بازار فروختی من حق فرق دارم، این امام میفرمان نشون میده که از متن بی این فهمیده نمیشد. حالا امام اینو فرمودن، این خلاف ظاهر است که بگیم این توضیح واضحاته. یعنی میگید واضح نیست؟ مرحوم نایینی میگه واضح است، شرط ارتکازی واضح است. اگه واضح است چه نیازی هست که توضیح واضحات بدهید؟ ولذا امام فرمودن که مرحوم شیخ هم اشاره کرده به مطلب ما، چون مرحوم شیخ در مکاتب صفحه 234 چاپ قدیم آمده فرموده بابا این ارتکاز عدم اختلاف فاحش از قبیل دایی است، یعنی دایی شخصی، بلکه اصلا دایی هم نیست احیانا. چرا؟ برای اینکه برخی از افراد میگن چه کنیم، ما میخواییم امشب بریم فرض کنید که 1 کیلو شکر بخریم، برای صبحونه نیاز به شکر هست، میرن میخرن، بعد میان میبینن گرونه، فرداش میبینن گرونه، شکر رو هم مصرف کردن. خب این آقا داییش این بود که ارزان بخرد؟ نه، گران هم اگر بود مجبور بود بخرد، اما خیار قبل داره این آقا، چون علم به قبل که نداشت، علم به اختلاف فاحش نداشت. بله اگر میدانست گران است و نمیتوانست ارزان بخرد همان را میخرید، چون مجبور است، نیاز به شکر داره. پس دائی نیست ولی خیار قبل داره. اینو مرحوم شیخ فرموده، امام هم میفرماید که این فرمایش مرحوم شیخ متین است و همین مطلب ما رو ایشان میگوید. پس نتیجه میگیریم که خیار، چه خیار قبل چه بقیه خیارهای اغلایی، اینا مجعول به جعل اغلا هستن. ولذا این ثمره‌ای که آی سیستانی بار میکنه، چون آی سیستانی هم مثل پیرو مکتب نائینی و آی خویی رضوان الله علیه ما هست که خیار قبل رو و بقیه خیارهای اغلایی رو برمیگردن به خیار تخلف شرط ذمی، ولذا آی سیستانی میگه که عرفها مختلفه. اگر یک عرفی بود که شرط ارتکازی خیار قبل درش ملغا بود، مثل چی؟ ابو حنیفه خیار قبل رو قبول نداره. ابو حنیفه میگه مقبولی مقبول باش، میخواستی نخر، چرا خریدی؟ چشماتو باز میکردی نمیخریدی، حالا که خریدی ولو مقبول شدی به لازمه. حالا اگر در یک محیطی فرض کنید زاهدان فقه ابو حنیفه حاکم بود و واقعا مردم عملا در بازار فقه ابو حنیفه رو اجرا می کردن. خب این شرط ارتکازی خیار قبل از بین میره دیگه، شرط ارتکازی نیست دیگه، چون شرط ارتکازی ناشی از تعارف، تعارف در بلد. چجور در اون مسئله عدم حق نفقه زن در دوران عقبستگی، عدم حق استمتاع مرد در دوران عقبستگی ناشی از شرط ارتکازی است، عرفها فرق میکنه. حالا اگر یک عرفی است که دوران عقبستگی از دوران زندگی مشترک هم بدتر است، هیچ حریمی برای هیچ بزرگی قائل نیستند، این از طرف مرد که حق استمتاع که سهل است. حالا متعارف هم این شد که به زنم نفقه میدادم، مثلا شرط ارتکازی از اون میره دیگه. شرط ارتکازی پیچ و مهرش دست بناء عقلاست، بناء عقلام در اینجا غیر بناهای عقلایی است که احتیاج به امضا دارد. این بناء عقلا در شرط ارتکازی موضوع درست بکنه برای المؤمنون عند شروطهم. خب حالا بناء عقلایی در زاهدان عوض شد، شد بناء حنفی. نه اشخاص ظهور نوعی درست نمی کنن، نه ارتکاز نوعی ظهور سازن، ظهور تابع عرف بلده. در عرف زاهدان مثلا میگم و الا معلوم نیست که اونها پیرو هیچ فقهی باشن. حالا اگر واقعا اینطور بود که به دین خودشون پایبند بودن، فقه ابو حنیفه حاکم بود، خیار قبل اونجا قائل نبودن، شرط ارتکازی القا میشه. در حالی که طبق فرمایش حضرت امام نه، خیار قبل بناء عقلاست که شارع رد نکرده است. تا اسقاط نکنن خیار قبل را سر جای خودش هست، چون ناشی از شرط زمینی. ثمره دوم رو خود آقای سیستانی گفته، گفته اگه در یک محیطی به جای خیار قبل حق العرش قبل قائل بودن، ما به تفاوت شد متعارف، ما به تفاوت گرفتن، سخت کردن از متعارف بودن افتاد، متعارفی شد که ما به تفاوت میگرفتن. آقا گرون به فروختم، بیا بقیه پولتو میدم، ارزان خریدم ازت، بیا اضافه پولتو بدم. اگر گرفتن ما به تفاوت شد شرط ضمنی، خب دیگه خیار قبل نمیشه، میشه حق العرش در مورد بیع القبل ناشی از شرط ضمنی. ببینیم فرمایش حضرت امام تمام است یا فرمایش بقیه آقایون فردا ان شاء الله.